حدیث عن جمیل بن دراد عن بعض اصحابی، یعنی سند حدیث هم بس.
خب نه ببینید، عن بعض اصحابنا بعد از چیزه،
یعنی شما اعتقاد
بله دیگه، یعنی تا اونجا درست باشه، بله تا اونجا درست باشه، تا ابن ابی عمر تا علی ابن حدید درست باشه. بله ازا از این جهت خیلی بله. خیلی خب، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین صلاة ترغم انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. سلام، در بررسی طائفه سوم از روایات وارده در باب معاوضه بر خمر بود، روایتی رو نقل کردیم معتبره عن جمیل قال قلت لابی عبدالله علیه السلام یکون لی علی الرجل الدراهم فیعطینی بها خمرا فقال خذها ثم افسدها قال علی واجعلها خلا. خب سند رو دیروز بررسی کردیم، روایت صحیح هست، مشکلی درش نیست. از جهت دلالت، خب ظاهر روایت اینه، جمیل میگه به امام صادق علیه السلام عرض کردم من از کسی پول طلبگارم، فیعطینی بها خمرا، به جای طلبم خمر بهم میده، آیا این درسته که من به جای طلب خودم خمر بگیرم از او؟ فقال خذها ثم افسدها، بگیر اشکال نداره، به جای طلبت خمر بگیر ثم افسدها، بعد فاسدش کن. قال علی واجعلها خلا، یعنی تبدیلش کن به سرکه. پس روایت دلالت میکند که به جای طلب میتونه خمر بگیره، معاوضه بین خمر و بین دراهم. خب دقت کنید، سه مطلب راجع به دلالت این روایت باید مورد بررسی قرار بگیره. مطلب اول، جمله قال علی واجعلها خلا، آیا این جمله کلام امام است یا احد الروات؟ اینجا دو احتمال داده شده. احتمال اول این است که این جمله ذیل جواب امام صادق علیه السلام است، کلام حضرته. حضرت ابتدا فرمودن خذها ثم افسدها، خمر رو فاسد کن. بعد امام صادق فرمودن قال علی واجعلها خلا، امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمودن تبدیلش کن به سرکه. افسدها یعنی تبدیلش کن به سرکه. این احتمال رو حضرت امام در مکاسب محرمه به عنوان یک احتمال ذکر میکنه. از ظاهر کلام مرحوم آقای خونساری در جامع المدارکم همین احتمال استفاده می شود. آنجا که ایشون روایت رو که میارن بعد از این قال علیون در جامع المدارک آمده قال علیون صلوات الله و سلامه علیه، با این که در متون روایی این صلوات الله و سلامه علیه نیامده. مرحوم آقای خونساری که این رو میارن یعنی علی مقصود امیرالمومنین است، وقت جمله میشه کلام امام صادق که امام صادق اضافه کردن قال علی و جعلها خلا. این احتمال بعید جدا که این جمله جمله امام صادق علیه السلام باشه، خلاف ظاهره. امام صادق ابتدا بفرمایم خذها ثم افسدها، بگیر خمر رو به جای پول درسته بعد فاسدش کن، که انه جمله لغز بفرماین، بعدم بفرماین افسدها که من میگم میدونی یعنی چی؟ قال علی اجعلها خلا. امیر مؤمنان فرمودن افسدها یعنی سرکش کن. خبی که لازم نبود اینجوری بگن دیگه، خودشون میفرمودن اجعلها خلا دیگه. ضمن این که در روایت یکی از روات علی ابن حدیده، لذا احتمال دوم کاملا زنده میشه که ذیل جمله امام صادق علیه السلام نیست، بلکه کلام علی ابن حدید است. وقتی نقل میکنه کلام امام صادق رو که حضرت فرمودن خذها ثم افسدها، قال علیون علی ابن حدید میگه واجعلها خلا، افسادش کن یعنی تبدیلش کن به سرکه، خمریت رو ازش بگیر. و یعیده که مرحوم مجلسی در روضة المتقین جمله رو با آیه تفسیریه آورده، قال علیون ای اجعلها خمرا، علی ابن حدید میگه این افسدهای امام صادق یعنی اجعلها خلا یعنی تبدیلش کن به سرکه. پس بنابراین ظهور روایت این مطلب اولین است که قال علیون اجعلها خلا تفسیر جمله امام صادق علیه السلام است توسط احد الروات. مرحوم شیخ انصاری هم در مکاسب اینجا دارن قال ابن ابی عمیر و اجعلها خلا، که خب اینم در متون روایی نیست، همه متون روایی اینه قال علی اجعلها خلا. خب این مطلب اول نسبت به دلالت این روایت. مطلب دوم در دلالت حدیث این است که خذها ثم افسدها، آیا این دو حکم واحدند یا دو حکم مستقلند؟ خوب دقت کنی، در استنتاج از روایت بسیار مهمه. ابتدا توضیح بدیم این دو احتمال رو. اگر حکم واحد باشد، معناش اینه در صورتی معاوضه بر خمر جایز است که حتما به دنبالش افساد و تبدیل به سرکه باشه، یعنی معاوضه بر خمر در صورتی جایز است که خمر رو بگیره و تبدیل به سرکه کنه. این وظیفه واحده. لذا اگر خمر رو گرفت بدون این که قصد تبدیل به سرکه داشته باشه، این اخذ جایز نیست، معاوضه صحیح نیست. کأن امام علیه السلام فرموده است خذها لأجل الافساد، برای خاطر افساد فقط میتونی خمر رو در معاوضه بگیری و الا جایز نیست. خوب دقت کنید، طبق این احتمال طائفه سوم خذها ثم افسدها می شود مقید و مخصص طائفه اول و دوم از روایات، که طائفه اول و دوم می گفت معاوضه بر خمر جایز نیست تکلیفا و باطل است وضعا مطلقا، چه به قصد تبدیل باشه یا نباشه. طائفه سوم میشه مقید که لا یجوز و معاوضه بر خمر الا در یک صورت، و اون صورتی است که معاوضه به قصد تبدیل باشه، که اینجا معاوضه بر خمر جایز است. دیگه تنافی هم برطرف میشه، طوائف میشن عام و خاص. حالا عام و خاص و مطلق ممکنه به یک وجه یک عام و خاص من وجه هم کسی درست کنه، حالا اون خیلی مورد توجه نیست. یه احتمال که این احتمال اول رو مدرسه نجف مرحوم آی خویی در کلماتشون به این احتمال تکیه می کنند و روایت رو به این شکل معنا می کنند. خذها ثم افسدها، یعنی خذها لعجل الافساد. احتمال دوم در این فراز روایت احتمالی است که تلمیز محقق مدرسه نجف صاحب ارشاد و طالب مرحوم آقای تبریزی مصر به این احتمال است و این احتمال در صفحه 35 ارشاد و طالب مطرح می کنن این است که این خذها ثم افسدها دو حکم مستقل است، حکم واحد نیست. بدین بیان که یک حکم این است که خذها، یعنی امام می‌فرمایند یجوز المعاوضه على الخمر، داد و ستد با خمر درسته، حالا با قصد افساد باشه نباشه، به هر قصدی باشه، حالا که خمر رو گرفت و شربش که حرامه چه کار کنه؟ امام یه حکم جدیدی میارن ثم افسد، بعد خواستی از خمر استفاده کنی تبدیلش کن به سرکه، نیاشد. پس بنابراین جعل الخمر خلن قید جواز شراء نیست. یه توضیحی داره مرحوم آقای تبریزی، می فرماید تارتن عبارت روایت چنین است، خذها اذا جعلتها خلا، خب این ظاهر روایت قید است، در صورتی که تبدیل می کنی خمر رو به سرکه خذها، اینجا میشه قید. فقط در یک صورت خمر رو میتونی بگیری، وقتی تبدیلش میکنی به سرکه. لکن مرتن اخرى عبارت امام این است خذها ثم افسدها، یا و افسدها، این جمله لا یدل بر تقیید، دلالت میکنه یه حکم دیگرم هست، چون مثال میزنن اگر امام گفتن غسل المیت و کفن المیت و دفن المیت، یا غسل المیت ثم اکفن المیت ثم ادفن المیت، آیا ظهور این جملات در این است که احکام مقید به یک دیگره؟ غسل مقید به کفنه، کفن مقید به دفنه؟ پس اگه کسی نتونست کفن کنه غسلم نیست، نتونست دفن کنه نه غسل نه کفن؟ چون می فرماین ظاهر این جمله اینه که این هر کدوم از این حکما مستقل است. در ما نحن فی هم روایت دو تا حکم مستقل بیان میکنه. راوی سوال میکنه به جای طلبم خمر بگیرم؟ امام میفرماین خوزه ها، بله میتونی بگیر. حالا اطلاق داره چه به قصد افساد باشه چه نباشه، چه مقید به افساد باشه چه مقید به افساد نباشه. ثم نجعلها خلا. وقت مطلب بعدی این است که میتونی تبدیلش کنی یا باید تبدیلش کنی به سرکه. خوب دقت کنید، اگر این احتمال دوم رو در روایت اخذ کردیم، رابطه بین این روایت و طائفه اول و دوم تعارض میشه، نه عام خاص مطلق. طائفه اول و دوم میگوید جایز نیست وضعاً و تکلیفاً معاوضه بر خمر. طائفه سوم میگه مطلقا معاوضه بر خمر درسته، چه به قصد افساد باشه چه به قصد افساد نباشه. ازا مخاص و مطلق نیستن، تعارض مستقر بین طوائف ثلاثه است. اینم بیان مرحوم آقای تبریزی است در ذیل روایت. خب ما میرسیم یه مطلب دیگه اشاره بکنیم، بعد در مقام جمع‌بندی میرسیم. نه اطلاق نه از جهتی کلام آقای خویی قبول داریم و نه من جانب این کلام مرحوم آقای تبریزی رو. حالا توضیح میدیم مدلول روایت رو تا بعد به نتیجه برسیم. اینم مطلب دوم در دلالت روایت، خذها ثم افسدها، آیا حکم واحدن یا نه دو حکم مستقلن؟ نتیجهش هم روشن شد. خب قضاوت هم که بعد اشاره میکنم. مطلب سوم این است که من جانبین از مجموعه روایات استفاده میشه که شارع مقدس یا مالیت خمر رو اسقاط کرده یا به تعبیر صحیح در آثار مالیت رو بر خمر بار نمی کنه. این از خیلی از روایات استفاده میشه، مخصوصا روایات طائفه اول و دوم و سایر روایاتی که وجود داره در باب. من جانب آخر در این طائفه سوم صحیحه جمیل، کأن برای خمر یه نحو مالیت فرض میشه، چون به جای دین امام میفرماین قبول کن. حالا یا فل جمله یا بل جمله. خب این که به جای دین میتونی خمر بگیری، هزار درهم به طرف پول دادی، او مالیت داره، به جاش یه خمر خمر بگیر. خب مضمون این روایت اینه که خمر مالیت داره، شارع براش ارزش قائله که میتونی به جای هزار درهمت خمر بگیری. این کیفه یجمع بینهما؟ حالا از جهت تعارض و حکمی بحث آخره یا مخواست هر جور، ولی جای این سوال هست. از سایر روایات استفاده میشه شارع یا اسقاط مالیت کرده در خمر و خنزیر اگه بتونه، حالا در بحث بیت کوین یه بحثی داریم نسبت به مالیت، بحث مقصودی داریم اونجا بیشتر روشن میکنیم، یا اسقاط مالیت شارع میتونه بکنه یا در موضوع نمیتونم دخالت کنه، آثار مالیت خمر رو شرعا برداشتیم. من جانب آخر یه روایت میگه به جای دراهمت خمر بگیر، یعنی خمر مالیت داره. ای کیفه یجمع بینهما. اینجا وجوهی گفته شده است برای جمع بین این دو نگاه و رفع تنافی. وجه اول وجهی است که در کلمات شیخ انصاری بیان شده است. دو تا وجه در کلمات شیخ انصاری آمده که علی سبیل منع الخلو برای توجیه این روایت، یکی از این دو وجه رو مرحوم شیخ انصاری فرمودند. یک وجه این است که ما بگیم چه اشکال داره که شارع مقدس فی صورت واحده مالیت رو برای شراب تصویر کنه. این وجه در کلام شیخ نیامده، این رو دقت کنید. وجه دوم و سوم کلام در کلمات شیخ انصاری آمده. فعلا وجه اول، چه اشکال داره بگیم شارع مقدس فی صورت واحده مالیت رو برای شراب تصویر کرده است، آن هم فقط در صورت اداء دین و تبدیلش به سرکه. شارع مقدس میگه خمر در نزد من مال نیست، آثار مالیت رو برش بار نمی کنم الا در یک صورت، اگر کسی طلبی داشت به قصد طلبش خمر گرفت، آن هم با قصد تبدیل، فقط در این صورت خمر مالیت داره. این احتمال یستفاد و از کلمات مدرسه نجف مرحوم آقای خویی، لذا ایشون و نگاه به این احتمال فتواشون اینه: لا یجوز معاوضه بر خمر لعدم المالیه الا در یک صورت، و اون صورت اینه کسی طلبگاره، بدهکار به جای طلبش خمر بهش میخواد بده، خمر رو بگیره به قصد سرکه کردن، به قصد تبدیل جایز است. این یک احتمال. احتمال دوم و سوم در کلمات مرحوم شیخ انصاری آمده، اون دو احتمال رو هم ذکر کنیم. و بعد از این مطلب سوم وارد جمع‌بندی سه طایفه از روایات بشیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد وآل محمد.